داریم به ساعت 18 نزدیک میشیم. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه بدون تاریخ که به مدت 12 دقیقه آماده پخش شده توسط همکارانم. با هم میشنویم.
بدون تاریخ، به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است.
پیش ساز تو من سحر سخن دم نزنم، پیش ساز تو من سحر سخن دم نزنم، زبانی چو بیان تو ندارد سخنم. رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست، تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم.
بال در بال را شنیدید با شعری از هوشنگ ابتهاج و بداه نوازی استاد محمد رضا لطفی. تمام موسیقی هایی که در فواصل بدون تاریخ امروز می شنوید همه از کارهای استاد محمد رضا لطفی است. زنده نام محمد رضا لطفی، زاده 17 دی 1325 در گرگان است. او یکی از چهره‌های برجسته موسیقی ایرانی، آهنگساز، موسیقیدان، ردیفدان، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار بوده است. محمد رضا لطفی در خانواده فرهنگی تربیت و بزرگ شد. پدرش اهل خلخال و مادرش گرگان بود و هر دو معلم بودند. مادرش معلم قرآن بود و حرفش را ادامه داد، ولی پدرش پس از مدتی شغل معلمی را رها می کند و به تجارت و زراعت می پردازد. محمد رضا پدر و مادرش را در اثر بیماری وبا از دست می دهد. به همین دلیل پس از آن در کنار یکی از اعوامش در رودسر بزرگ شده و دوران نوجوانی و جوانی را به معلمی می پردازد و در مدت 15 سال خود و همسرش در ترکمن صحرا به معلمی مشغول بودند. به گفته خود محمد رضا لطفی، خانوادهش دوستدار و علاقمند به موسیقی بودند و پدر و برادرش تار می نواختند. همچنین پدرش دستی در خوانندگی هم داشته است. او معتقد بود که صدای پدرش به صدای رضا قلی میرزا زلی شباهت داشته، اما با زنگ بیشتر. محمد رضا تحصیلات پایه و عمومی خود را در شهر گرگان گذراند و سپس برای فراگیری تار به تهران رفت و در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی ثبت نام کرد. پس از آن به دوره روزانه راه یافت و با حسین علیزاده و داریوش طلایی، ردیفتان موسیقی ایرانی آشنا شد. به مدت 5 سال زیر نظر اساتیدی چون علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی موسیقی را فرا گرفته. در دوره هنرستان بود که حسین دهلوی او را به عنوان نوازنده تار به ارکستر سبا دعوت کرد و در سال 1343 جایزه نخستین موسیقیدان جوان را دریافت نمود. پس از آن وارد دانشگاه شد و در سال 1352 تا سال 1353 با رساله موسیقی آوازی ایران، مکتب اصفهان و تبریز زیر نظر محمد تقی مسعودیه مدرک کارشناسیش را از دانشکده هنرهای زیبای تهران دریافت کرده و در همونجا مشغول به تدریس شد. محمد رضا لطفی در سال 1353 عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشکده موسیقی تهران شد و در نهایت خودش استعفا داد. محمد رضا لطفی پس از ورود به دانشگاه به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی راه یافت و فراگیری ردیف‌های آوازی و سازی را نزد نورعلی برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی شروع کرد. زنده نام استاد محمد رضا لطفی مدتی را صرف موسیقی کلاسیک غرب می کند و فراگیری ویولون را شروع می کند. اما پس از مدتها باز به سراغ ستارش می رود. از او در این رابطه نقل شده است که همین که 2 تا ناخن به آن زدم اشک از چشمانم سرازیر شد. دیدم که موسیقی غرب چون این حالتی را هیچ وقت به من نمی دهد. رضا لطفی در سال 1350 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و با حمایت هوشنگ ابتهاج وارد رادیو شده و به پیشنهاد هوشنگ ابتهاج گروهی تشکیل دادند. از آنجا که نخستین کارشان را با ساخته های علی اکبر شیدا شروع کردند، نام گروه خود را شیدا گذاشتند. ابتهاج برای معرفی بهتر کارهای این گروه در رادیو برنامه‌ای به نام گلچین هفته را پایه گذاشته که هر جمعه صبح به پخش کارهای گروه شیدا می پرداخته. همچنین گروه شیدا کنسرت هایی را نیز در گرگان، توس و شیراز اجرا کرد. سرانجام در سال 1357 پس از واقعه 17 شهریور ابتدا لطفی و به دنبالش گروه شیدا و یک روز پس از آنها هوشنگ ابتهاج از رادیو استعفا دادند.
حالا یه درختی تو زمین پدرم از بچگی تو این درخت ما رفتیم بالا اومدیم و تناب و تاب انداختیم و زیرش 13 به در تعطیلات اینا سر کردیم. من عاشق این درخت هستم. هنوزم که میرم گرگان میرم یه دونه قالیچه برمیدارم میرم زیر این درخت میشینم، هم یاد پدرم میفتم و همین که این درخت یک آرامش عجیبی بهم میده. موسیقی دانا یک ندایی در درونشون باشون صحبت میکنه، مثل یه وجدان بیدار صوتی، یعنی که اون صداها رو باید از اون تو در بیارن، باید اون صداها رو کشف کنن. من برمیگرده به طفولیتم در واقع، چون یه بچه خیلی آرومی بودم و توی دنیای خودم بودم، نه کسی با من کار داشتم نه من که با کسی کار دارم داشتم در واقع. من مثلا وقتی خانواده‌ام میخوابیدن مثلا یک و نیم بچه این حدودا کوچیک بودم، مثلا شاید 5 سالم بود، مثلا 4 سالم بود، مثلا بلند می شدم یواشکی می آمدم تو حیات. ترس و واهمی هم نه از تاریکی داشتم نه از این حشرات داشتم و برام یه دنیای یه جادوی خاصی به وجود می آورد. با این حالت روحی باعث میشه که شما با این سکوت و این صدایی که دنبال میکنین، وقتی که موسیقی مثلا برای اولین بار میشنوین که این موسیقی خیلی موسیقی باطنیه، یه موسیقی خیلی معنویه، این یک دفعه مثل آدمی که کشف و شهود میکنه، یه دفعه متوجه میشین که آها این چه پدیده عجیبی که اینقدر روی من اثر گذاشته، چقدر لذت بخشه، چه دنیای عجیبی، عاشقش شدم. میدونی مثل درست که یه نفر عاشق یه نفر میشه. و چون در موسیقی به نظر من تو دنیای معنا قرار داره و صوت خوش و صدای باطنی و صدای معنوی وارد عالم حقیقی میشه، نه عالم مجازی، عالم واقعی، اینه که روی من خیلی تأثیرات دیگه هم داشته. فقط تأثیراتش فقط این نبود که من لذت میبردم.
صدای زنده یاد استاد محمد رضا لطفی را شنیدید. محمد رضا لطفی یکی از بزرگترین مدرسان موسیقی ایرانی بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد. محمد رضا لطفی صبح روز جمعه 12 اردیبهشت ماه سال 1393 بر اثر بیماری سرطان در 67 سالگی در بیمارستان پارس تهران درگذشت.
دوستان ارجمند، از رادیو فرهنگ با شما صحبت میکنیم. ساعت 18:13:33 است. دوستان ارجمند، ساعت 18:15 است. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. پس از جنگ جهانی دوم و ضعیف شدن کشورهای استعمارگر غربی، در بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی تفکر مبارزه با استعمار و به دست آوردن استقلال ایجاد شده بود. در ایران نیز بعد از تبعید رضاخان به جزیره موریس و پس از خلاص شدن اولیه مردم از تبعات حضور ارتشهای اشغالگر متفقین، تفکر مبارزه با رفتار استعماری انگلستان در بخش نفت در میان مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای ملی به وجود آمد. مردم آزاد شده از ظلم و جور رضاخان امید زیادی به نمایندگانشان در مجلس شورای ملی داشتند و با تمام وجود مبارزه آنها را برای ملی شدن صنعت نفت پیگیری می کردند. اما در این مبارزه دو رویکرد متفاوت وجود داشت. در این برنامه درباره این دو جریان حاکم بر روند مبارزه با استعمار انگلیس و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت میشنویم. لطفاً با ما همراه باشید. مردم ایران بیش از 100 سال از استعمار انگلستان صدمات بسیاری دیده بودند و تغییرهای تاریخی زیادی را تحمل کرده بودند. برای همین این جریان موجب واکنش‌های مبارزاتی جالبی در زندگی روزانه و فرهنگ اجتماعیشان شده بود. مردم ایران را در دوران مبارزه با اشکال گوناگون استعمار از دیدگاهی میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد. گروه اول که اکثریت هم داشتند، به دلیل رهبری علما و افراد معتمد در جریان ملی شدن صنعت نفت و حمایت از دولت دکتر مصدق، نهایت همراهی را با این جریان و دولت کردند. به عنوان مثال، درست در اوج زمانی که نمایندگان طرفدار ملی شدن صنعت نفت با رزمارا بر سر تصویب نشدن قرارداد گس گلشاییان دعوا داشتند، ابوالقاسم حالت درباره شرکت نفت انگلیس و ایران شعری سروده بود که در مجله توفیق آن روزها به چاپ رسید. آن شعر این بود: شرکت نفت انگلیس امروز انگل این دیار ویران است، ورنه عنوان تلگرافی آن به چه منظور انگل ایران است. مردم این شعر را حفظ کرده بودند و در کوچه و خیابان زمزمه‌اش می‌کردند. عبدالعلی ادیب برومند هم در همان زمان قصیده‌های بلند علیه شرکت نفت انگلیس سروده بود که شعر آن قصیده را هم جوان‌ها از حفظ کرده و با شور و حماسه می‌خواندندش. ای ملت آزاده به پا خیز، ای خلق ستم دیده زجا خیز، از سلطه بیگانه بپرداز وطن را، و از زاغ و زغم ساحت این باغ و چمن را، برکن ز وطن بیخ غم و رنج و مهن را، آباد کن از سبز همه دشت و دمن را، بر ثروت و سرمایه خود دست بینداز، و در صف مردان قد مردانه برافراز. جوانها این نوع اشعار مبارز طلبانان را در قهوه خانه ها برای مسنترها می خواندند. حتی در بعضی عروسی ها چنین اشعاری خوانده می شد. اما داستان علاقه مردم به مبارزه تنها به مبارزه با استعمار منتهی نمی شد، بلکه مبارزه با استبداد و خاندان رضاخان هم جزو ضرورت های زندگی مردم شده بود. به عنوان نمونه در همان زمان روزنامه نگارانی چون امیر مختار کریمپور شیرازی در مقالاتشان مشغول مبارزه با استبداد خاندان پهلوی بودند و درباره فساد افراد این خانواده مطلب می نوشتند. مردم روزنامه های این چنینی را که قیمتشان 2 تومان بود در بازار سیاه تا 20 تومان که در آن موقع پول بسیار زیادی برای خرید یک روزنامه محسوب می شد می خریدند. اما گروه دوم مبارزان برای ملی شدن صنعت نفت از طرفداران و اعضای حزب توده ایران بودند. گرچه تعداد آنها در قیاس با کل جمعیت ایران در همان زمان کم بود، به دلیل فعالیت منسجم و تبلیغات زیاد و گسترده حزب توده، بسیاری از دانشجویان و جوانان تحصیل کرده و تعدادی از کارگران جذب تفکرات چپ و مارکسیستی شده بودند. به دلیل گرایش‌های ضد دین این حزب و اعضایش بیشتر مردم به شدت با آنها مخالف بودند، اما در هر حال این گروه هم از آزادی عمل برخوردار شدند. موضع این گروه در برابر جریان ملی شدن صنعت نفت در مراحل مختلف نهضت متفاوت بود، اما از قضا این وضع در هیچ مرحله‌ای با موضع بقیه مردم یکی نبود و حتی باری بود بر جریان ملی شدن صنعت نفت. برای نمونه در ابتدای کار احسان طبری از رهبران نظریه پرداز حزب توده در شماره 11 روزنامه مردم مورخ 19 آبان 1323 شمسی در مقالهش نوشته بود: باید برای اولین و آخرین بار به این حقیقت پی برد که نواحی شمالی ایران در حکم حریم امنیتی شوروی است و به این ترتیب خواهان دادن امتیاز نفت شمال به کشور شوروی شده بود. البته طرفداران و اعضای پایین‌تر این حزب هم دست کمی از رهبران آن نداشتند. دکتر علی فروهی از فعالان دانشجویی در اوج سالهای ملی شدن صنعت نفت درباره این قضیه تعریف می‌کند که دانشجویان عضو حزب توده از نظر کمی تعدادشان از سایر گروه‌ها بیشتر بود. رفتن دانشجویان به سوی حزب توده به دلیل شور جوانی، ناآگاهی از مسائل پشت پرده حزب، نداشتن اطلاعات کافی از سابقه مبارزات آزادی خواهی به خصوص در زمان مشروطیت و استبداد دوران سلطنت رضا شاه بود که کمبود فکری در جامعه را ایجاد کرده بود. حرفای تازه و شعار برابری حزب برای آنها جاذبه زیادی داشت. مارکسیسم و داروینیسم در این زمان در تمامی محافل مورد بحث قرار می گرفت، در حالی که مسائل مذهبی در بین دانشجویان و روشنفکران خیلی مطرح نبود و این موضوعی است که همه می‌دانند. به هر حال من اعتراف می‌کنم که آن روزها خیلی خام بودیم و با مسائل احساساتی برخورد می‌کردیم. حتی چند بار با نماینده‌های جبهه ملی ملاقات کردیم. آنها می‌گفتند که موضوع نفت مطرح است و بهتر از مملکت آرام باشد. ما به هیچ وجه متوجه این مسائل نبودیم، اما به تدریج و مدتی پس از تأسیس سازمان دانشجویان دانشگاه تهران، گرایش سیاسی رهبران این سازمان روشن شد. البته پس از مدتی موضع این دو گروه از مردم در طول زمان در برابر نهضت ملی شدن صنعت نفت تغییر کرد، به این معنا که گروه اول با مشاهده بروز اختلافات جدی میان رهبران مذهبی و ملی و خارج شدن رهبران مذهبی از صحنه مبارزه خود را کنار کشیده و از حمایت دولت دکتر مصدق دست برداشتند. گروه دوم هم در آخر جریان به شدت اهل مبارزه شده و به دنبال ساقط کردن حکومت پهلوی بودند. البته آنها با همان راهپیمایی‌های منظم و روزنامه‌نگاری‌های تندشان باعث شدند که مسئله کودتا خیلی پررنگ شود و دولت آمریکا جلوی احتمال کمونیستی شدن ایران را با طرح کودتا بگیرد. از همراهی شما عزیزان متشکرم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: کتاب بازخوانی نهضت ملی ایران تألیف روح الله حسینیان و مقاله دولت استعماری انگلیس در آینه شعر معاصر فارسی نوشته غلامعلی زاره، چاپ شده در فصلنامه مطالعات تاریخی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دومین جشنواره ملی جهادگران، تجلی رسالتی از جنس اندیشه، تخصص و مدیریت جهادی در عرصه‌های راهبردی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی، بین الملل، هنر و ادب و رسانه. گام برداشتن در وادی شناسایی، الگوسازی و ترویج کیفی فعالیت‌های جهادی به مدد بهره‌مندی از دبیران، داوران و اساتید برجسته. تجلیل از برگزیدگان و پاسداشت اقدامات شایسته ایشان در راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی به همراه جوایز ارزنده. دومین جشنواره ملی جهادگران، راهگشای سنگلاخی‌ترین جاده های زمانه بیروزن تحریم به اتفای الفبای جهاد سازندگی. آخرین مهلت ارسال آثار 10 بهمن ماه. شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر در جهادگران خط تیر فستیوال .org. دبیرخانه جشنواره ملی جهادگران.
امشب در فرهنگ، چارباغ. ساعت 24 تا 2:30 بامداد. رادیو فرهنگ.
ویژه شبانه رو را از ساعت 1:29:60 بشنوید.
شبانه رو
رادیو فرهنگ،
صدای آیین ها و
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. بله، از ساعت 24 میتونید برنامه زنده چهارباغ رو بشنوید و از همکنون هم میتونید تماس بگیرید، برامون شعر بخونید تا صدای پر از احساس شما و شعرخوانی هاتون در این برنامه پخش بشه. 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست برای اینکه با ما در ارتباط باشید و همینطور میتونید از ساعت 1:30 بامداد تا ساعت 2:30 برنامه زنده شبانه رو از شبکه رادیویی فرهنگ شنونده باشید. متشکرم.